یه داستانی در مثنوی هست به نام داستان عیاض. این عیاض بیشترش هم عطار قبل از مولانا این داستان رو گفته، ولی مولانا خیلی قشنگ مثل بقیه داستان ها درستش کرده در دفتر پنجم مثنوی، و اون اینه که حالا کیفیت عشق محمود به عیاض چه نوع عشقیه، حالا اونا تحلیل اون مورد دقت فعلی ما نیست. عشقی داشته به عیاض و عیاض را میبرد عالی ترین مناسب و بشمیده. اون چی که مولانا میخواد دست روش بیدارد اینجاست. آدم بایستی بفهمه که یه داستانی که گفته میشه اون هسته مرکزی چیه، و الا بپردازه به این که یعنی که یه مردی عاشق یه مردی تو اون وادیه که بره به این جانی برسه. میبردش بالا در حدی که دیگه عالی ترین مقام مال عیاضه. خب یه ادهی به این فکر میفتن از وزرا و صاحب منصبان محمود هم خیلی مهمه از نظر تاریخی. ایرانی که زیر نظر محمود غزنوی است خیلی پیش از ایران فعلیه تو تاریخی که آدم میخونه. بهترینش هم تاریخ بیهقی است که تاریخ مسعود غزنوی است. اونایی که میخوان تاریخ و ادب را با هم بخونن تاریخ بیهقی را بخونن. افسوس را که حدود 10 جلد بوده و همش مفقود شده، یه دونه جلدش به ما رسیده و این جلد حدود 1000 صفحه هست، ولی عجیب نثری است این نثر بیهقی. اونایی که طالب یه نثر اصیل فارسی هستن و این تاریخ در سال 450 نگارش یافته. تو اون وادی هم نرم که اگه برم تو اون وادی میرم خیلی جای دیگه، اصلا نمیفهمم و خودم کجا میرم. من هم داستان عیاض بودم. این عیاض یه مردی بوده که اصلا چوپان بوده، خیلی به قولی حالا که میگن مرد بی سر و پا. یه دفعه این اوج گرفته شده، حالا مولانا میخواد بیاد سر این اوج بگه، این معراج بگه، و این است که داستانش میگن این شبها نیمه شب میرفته توی خونش، در رو میبسته، بعد میرفته یه اتاقی بوده که اون اتاق را قفلها میزده باز میکرده، بعد میرفته یه اتاق دیگه تو اون اتاق بسته بوده. اینا میرفتن یه نقطه ضعفی از این عیاض پیدا کنن به محمود غزنوی بگن که این اینجوریه، خلاصه این نقطه ضعف رو پیدا میکنن و میرن به محمود میگن این که تو همه خزینه ها رو داده دستی، این دوزه، تمام اینا رو دوزیده. دلیلش هم اینست نیمه های شب میرد میبینه و کیفش نیمه های شب میکن. محمود به یکی از صاحب منصبانش دستور میده که 40 نفر را بردار و نیمه شب بیرست تو این خونه و برو همه اینجا را بگر، هرچی هم پیدا کردی بیار بیار. البته مولانی میگه محمود میدونسته که عیاض اهل این کار نیست، حالا اینم میده، اینم میره و با 40 نفر، حالا اینا رو باید از مثنوی خوند، از مثنوی باید خوند، ولی من فرصت خوندن همیشه ندارم اینجا، حالا ممکنه چند تا بیت بخونم. میرزه تو خونه و میگرده تا میرسه به اون اتاق معهود. به اون اتاق که میرسه عیاض بهش میگه اینه که خواهش میکنم ندید. میگه نه، دستور سلطان است که همه رو باید دیده. خیلی چی اصرار میکنه که اینه ندید، ولی میگه خیلی دروا میکنه. میگه خب اون اتاق بعدی رو نده. میگه نه، همه چیز هرچی هست اینجا، هرچی دوزیده اینجا، جواهرات دوزیده ایچ کارا کرد. میگه خیلی خب دروا میکنم، اون صندوق ندی. میگه هرچی که هست اونجا اونو من باید. خلاصه باز میکنه، وقتی که میره میبینه توی این صندوق یک نمدیه که به دوش چوپان ها یا عصای چوپانیه، مثلا یه شاله که میبسته، اینا چند تا چیز کهنه. میگه این هاست؟ میبرد. اینا عزیزترین چیزیست که در این دنیا من دارم و اینی که موردن به شما گفتم که میاد میبینه و سلطان را مزنون کردن به من اینه. خب میگه چرا این را نگرد باشه؟ میگه دیگه من اینو نمیگم به دویا ورده ببر پیش سلطان، خود سلطان منو میخواد اونجا میگم. وقت میبرن پیش سلطان و اینا، بعد به وزرا میگه دست خودش بپرسید تا براتون بگه. وقتی که میپرسن میگه من این همه عوضی که گرفتم، این همه مکنتی که دارم، این همه ریاستی که دارم، این همه را این پادشاه به من داده، من اینم. میرفتم میدیدم اینا را، هر شب میگفتم عیاض تو اینی، تکبر نکنی تو اینی. وقت میره مولوی سر اونایی که نعمتی دارن، خدا بهشون نعمتی داده، اصلا اوج میگیره. چه اوجی؟ یه تیکه هایشا بد نیست من بخونم. در حدیث آمد که روز رستخیز امر آید هر یکی تن را که خیز. روز قیامت ها به هر نفری میگن پاشو حساب کن. نفخ صور امر است از یزدان پاک که برآرید ای زرایر سر ز خاک. من نمیدونم زرایرم اصلا درسته که استعمال کرده، خب مولانا استعمال کرده، به خیال خودش جمع ذره گرفته. باز آید جان هر یک در بدن، همچو وقت صبح هوش آید به تن. یه نفس خواب میمونه، جسم خود بشناسد و در وی رود، جان زرگر سوی درزی. چه ای رود؟ درزی یعنی خیاط. صبح که آدم بیدار میشه دا روح ها رفته توی دفتر دوم اینا رو میگه، الان دفتر پنجمه. اینجا میگه در صبح روح ها میان تو بدن ها، روز قیامت هم هم داره، اما هر روحی تو بدن خودش میشنسه. جان عالم سوی عالم میرود، روح ظالم سوی ظالم میرود. بعد همطور هی میگه صبح حشر کوچک است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از وی بگیر. میگه خوابم حشر کوچک، روز قیامتم از همین قیاس بگیر. اون چنون که جان به پرد سوی تیم، نامه پرد تا یسار و تا یمین. روز قیامتم که بود قدم بیدار میشه اون نامه میاد، حالا یه وقت یسار میاد یه وقت یمین میاد. این اشاره کرده اون یمین، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین تو سوره واقع. چون شود بیدار از خواب و سحر، باز آید سوی او اون خیر و شر. بسیار به من همین جوره، تا خواب راحته، وقتی خواب بیدار میشه دو مرتبه همون تفکرات میاد. گر ریاضت داده باشد خوی خیش، وقت بیداری همان آید به پیش. ور بدون دی خام و زشت و بر زلال، چون عزانامه سیه یابد شمال. یه بد بوده همون بدی ها میاد. هست ما را خواب و بیداری ما، بر نشان مرد محشر دو گوا. حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرد اصغر مرد اکبر را زدود. لیک این نام خیال است و نهان، ون شود در حشر اکبر بس ایان. وقت میگه جانه میخوای یه مثال برات بزنم، در مهندس بین خیال خانگی، در دلش چون در زمینی دانه ای. یه مهندس تو فکرش میاره یه امارت 117 طبقه ای نمیدونم نیویورکا، اما هیچی هم هنو یه آجرم نگذاشته، اما اون میبینه که چیه. بعد وجودش میده میگه اینم همون جوره، اینم همون جوره. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. همین خود بیکه حالش هایی بخونی میگه فکر نکن که خیالات از بین میره. آقای همایونی گفتن که مولانا خیلی نهجر بلاغره میخونده، ایشون عقیدشون این بود. خب واقعا همین حالو میخونیم اونجا هم بدونیم. حالا قبل از اینکه من اونو بگم ببینید چی میگه مولانا، این چی امیرالمومنین میگه؟ قد علم السرائر و خبر الضمائر. خدا تمام اون سریره ها را میدونه، تمام اون چی که انسان ها در دلشون مخفی میکنن میدونه. له الاحاطت بكل شيء والغلبة لكل شيء والقوة على كل شيء. مولانا هم میگه اینم هم میگه هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شد. باید ما حساب کارمونو بکنیم، فکر بکنیم مثلا یه خیالات که میکنیم ما اینا هیچ از بین نمیره. نه بابا، از بین نمیره، همه اینا صورت بده میشه. سوء ظنی که پیدا میکنی، فکرهایی که میکنی، به عباطیلی که تو فکرمون میاری، تمام اینا صورت داره. مجاله از در علمی هم یه چیزایی میبینیم که دیگه این خیلی حرفایی داره مولوی در اینجا که میگه اون که خوبه چجوریه، اون که بده چجوریه. از پیاز گند ناب و کوک نار، سر دی پیدا کند دست بهار. میگه این تراره تخمشه که میکاری یا، یعنی من پیازه که میکاری یا، این بواش حالا پیدا که نمیشه که وقتی بهار ترا که در میاد میری میچینی اون وقت میفهمی. سبه چیزه میگه اون یکی سرسبز نحن المتقون، وندگر همچون بنفشه سرنگون. محشره داره میگه دا اون که متقیه نوره، اون که بده سرش زیره. چشمها بیرون جهیده از خطر، گشته ده چشمه زبین مستقر.
نمیدونه. باز مونده دیده ها بر انتظار تا که نامه ناید از سوی یزار.
همه تو فکر اینن که حالا نامه که میاده تو دست چپشون نیاد.
وقت راستشون چشم گردن سوی راست و سوی چپ زن که نبود بخت نامه راست. زبن فکر میکنم ترکیه. نامه ای آید به دست بنده ای. حالا یه آدمی بعد مثال میزنه
ولی خیلی قشنگ گفته. من برده بودم اینا شمال
همین دفتر پنجم یه دفتر من میبرم تو مسافرت یه دونه دارم یه مقداری میخوندم
واقعا تنها خوندم گریه میگره راستی که گریه میگره. ببینید حالا یه نامه رو مثال میزنه یه آدمی بعدم که دیگه آدمی بعد نامره میان بینن دستش همچا میکنه میبیند هیچ نوری تو این نامره
سر از کنده سرش زیر میبیند خطاب میشه که ببریدش به ملائکه یه قلاز شلا میبرند ولی این دلش نمیاد بره قصه هسته میرد این وقت هم یاشم همینجوره و بعض وقتا هی نگاه میکنه به طرف عقبه
خدا بهش میگه منتظر چی کاری داری خود چیزی داری این نامه بسی چرا وایسه ده و برو میگه ده همه اینا رو میدونه درست
اینا رو میگه ولی دوست شعرش رو بخونم خیلی خوبه. نامه ای آید به دست بنده‌ای سرسیاه از جرم و فسق آگنده‌ای اندر او یک خیر و یک توفیق نه جز که آزار دل صدیق نه. این کارش این بوده که همه رو رنج میداده پر ز سر تا پای زشتی و گناه تسخر و خندک زدن بر اهل راه. نگاه میکنه ندم شوخی بوده همه شای جوک میگفته مسخره میکرده مردم اهل تقوا و اینا را خنبک میزده. اون بغلکاری و دزدیهای او ون چو فرعونان انا انای او ندم شای گفته من میتونم این کارا رو بکنم منم که این کارا رو کردم. چون بخواند نامه خود عقیل داند او که سوی زندم شد رحیل میفهمه که با بره بره تو جهنم. پس روان گردد چو دزدان سوی دار جرم پیدا بست راه اعتذار. و دارش اونجا راه عذری هم دیگه نداره. اون هزار اون حجت و گفتار بد بر دهانش گشته چون مسمار بد. مثل این که یه میخ مثل اسبا دهنه بهش زدن. رخت دزدی بر تن و در خانه اش گشته پیدا گم شده افسانه اش. پس روان گردد به زندان سعیر که نباشد خار رازاتش گذیر. میفهمه هیمه جهنم است باید بره. چون موکل اون ملایک پیش و پس بوده پنهون گشته پیدا چون اساس. اونا موکلین دوزخ میبرندش میبرندش میسفوزندش به نیش که برو ای سگ به کفتنهای خیش. می کشد پا بر سر هر راه بود می میره یه برندش پاشا آسه آسه می کشد تا بود که بر جهت زن چاه بود. منتظر می ایستد تن می زند خودش مثلا سنگی میکنه که نتونن ببرنده در امیدی روی واپس می کنن. این نگاه میکنه یه کسی میاد به دادش برسه عشق میبارد چو باران خزان. خشک امیدی چه دارد او جزان؟ که امید بی ربط هر زمانی روی واپس میکند، رو به درگاه مقدس میکند. پس حق امر آید از اقلیم نور، که بگوییدش که ای بطال اور، انتظار چیستی ای کان شر؟ رو چه واپس میکنی ای خیر سر؟ چرا این عقل در نگاه میکنی؟ نامت آن است که آمد به دست، ای خدا آزار، ای خدا آزار و ای شیطان پرست. خب این منتظر چی؟ چون بدیدی نامه کردار خیش، چنگری پس بین جزای کار خیش. بیهوده چه مول مولی میزنی؟ در چنین چه کو امید روشنی؟ بیچی برو، نه تو را از روی ظاهر طاعتی، نه تو را در سر و باطن نیتی، نه تو را شبها مناجات و قیام، نه تو را در روز پرهیز و صیام، نه تو را حفظ زبان زازار کس، نظر کردن به عبرت پیش و پس. تو این خطبه میگه عبرت بگیری. من دیدم چقدر مناسبه این خطبه، خونده بودم یه دو سه هفته قبل که اونجا بودم، دیدم اینا امرونی با هم گرنن، این چقدر مناسبه. همطوره میگه چون ترازوی تو کج بود و دقا، را چون جویی ترازوی جزا؟ تو که همش کجی، حالا چرا میخواد جزات خوب باشه؟ چون که پای چپ بودی در قدر و کاست، نامت چون آید تو را در دست را؟ بعد اینا رو میگه، وقت این خیلی هم میگه مولانا، و این جواب میده. بودم امیدی به محض لطف تو. جواب خدا را اینه میده، خیلی زرنگی میکنه، اما بوده است توشا، اشتباه نکنید. بودم امیدی به محض لطف تو، از ورای راست باشی یا قطب، بخشش محضی ز لطف بی عوض بودم امید. ای کریمه بی قرم، من که میدونستم تو بخششت عوضی نی. رو سپس کردم بدون محض کرم. این که اینا به خدا میگه، میگه من که برونه کردم، من که برای کار نمیکرم، میدونستم فقط به محض سوی فعل خیشتن میننگرم. سوی اون امید کردم روی خیش، که وجودم داده ای از پیش پیش، خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم به آن. که تو که من همجور بدون هیچی خلقم کردی، این همه نعمتم دادی، یا هیچی هم نخواستی، گفته یه کارای بکن، منم نکردم. چون شمارد جرم خود را و خطا، محض بخشایش در آید در عطا. حالا خدا چه کار میکنه؟ خدا به ملائک، کی ملائک باز آریدش به ما، که بودستش چشم دل سوی رجا، گرد کرده بوده امید ما را، لا ابالیوار آزادش کنن. من هم از خودش لاعبالی میخوام بشم. خیلی قشنگه با این لاعبالی بود، من هم میخوام لاعبالی بشم. میگم این جاره که من میخوندم خودم تنهای گریم گرفته بود، لاعبالی وار آزادش کنم، من خدا میخوام لاعبالی بشم. بسیم این بندم بود لا ابالی، منم هم لا ابالی باشم، لا ابالی وار آزادش کنم ون خطاها را همه خط برزنم. لا ابالی هر کسی را شد مباه، چشزی و نبود ز قدر و از صلاح. آتشی خوش، این حدید خدا به ملائکه میگه، آتشی خوش برفروزم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. یه آتشی از کرمم برمی افروزم که تموم گناهان اینا بشوره بسوزه. آتشی که از شعله اش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. همه رو بسوزونه. شعله در بنگاه انسانی زنم، خاک را گلزار روحانی کنم. ما فرستادیم از چرخ نهم، کیایصلح لکم اعمالکم. این آیه قرآن آورده اینجا. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بلبشر. بعد اینا را که میگه تا میرسد به عیاز، عیاز را برای اینجا میاره، میگه چرا عیاز پیش محمود غزنوی اینقدر مهم بود؟ برای اینکه خودش را شناخته بود، خودشناس بود، فهمیده بود هیچی نداره، خودش است و یه چوب شبانی و یک نمد و یک چار قد. حالا چار قدم این بوده که مینداخته رو سرش، همینه داشته، اینا قایم کرده بوده و هر شب میرفته میگفته عیاز این چر و فر مال تو نیست، اینا رو بد دادن، تو اینی ها یادت نره، خودت فراموش نکن. اینه که تکبر واقعا فقط از صفات خدا، هیچ کس را نمیرسد تکبر کردن. حالا مثلا همین جریان اخیر امریکا که خب هم واقعا ناراحتن از اینکه یه بیگناه کشته شده، راستی هم همینجوره، یه مو هم از سر یه کسی بی جا کنده شده، ولی این چر و فر این در مقابل اون عظمت پیچه یادم چقدر خوبه خودشناس باشه، هی نگوید من مثلا باید اینجور باشم، لیاقت هم ایناست، لیاقت انسانی را آدم باید در نظر بگیره. لیاقت انسانی اونیه که تراز کنگره عرش میزنن سفیر به قول حافظ، ندانمت که در این دام گهچ افتاده. این بله یادم تو این وادی باید افتاد، خیلی خوبه، اما نه اینکه یادم فکر کنم من لیاقتم اینه دیگه، مثلا این ویلا رو داشته باشم، این قصر رو داشته باشم، این اتومبیل رو داشته باشم. من اونو ببین این سراپا چند تا بنز داره، ما اینا رو نمیگم، آخه نمیگم تو اون وادی که روح من اینه باید اینجور باشم. این که کارو خوندم که برید بخونید دفتر پنجم واکنید از مثنوی، این که کار رو بخونید، داستان عیاز رو که جل مولانا ول نمی کنید که من ملخصش گفتم، اینقدر میگه براتون و اینقدر فراز و نشیب میده به داستان ها مولانا که عجیبه. در این خطبه 81 که ما یه تیکش رو خوندیم، منهاش رو میخونیم. فتعزو عباد الله بالعبر النوافع و اعتبرو بالآی سواتع و ازدجرو بالنظر البوالق و انتفعو بالذکر والمواعظ.
پیداست که سید رضی دنباله اون قسمتی که اون چند هفته قبل خوندیم و نیورده اینجا. منها که میگه یعنی از خطبه یه قسمتیش اینه که من میارم اینجا، نخواسته بیاره تنشا. اگر کسی میخواد اون اصل خطبه را باید بره تو اسانید نهج البلاغه نگاه کنه و میگه اونجا که اصل خطبه کجا. مالی عبدو 81، اونجا شاید 83 و اینا باشه، 85. فتح ازو مردم، نگفته مسلمان ها، نگفته مؤمنین، مرد یعنی بندگان خدا، عباد بندگان خدا یعنی اونایی که سر بندگی دارن دا، نه که کافر باشن. بندگان خدا بیان پند بگیرید. به چی پند بگیرید؟ بالعبر نوافع، به اون عبرت هایی که سودمنده. اون عبرت های سودمند اون چیزاییه که آدم بیبید یه مقداری نگاه کنه. دوستانی که رفتند یادش باشه، گاهی رفتن یادش باشه، عمر رفتش یادش باشه. هی نگوید مثلا من 70 سال دارم. حاجی میفرمودن من یادمه، گفتم نگو 70 سال دارم، بگو 70 سال ندارم. چه میگو دارم؟ کو؟ کجا داری؟ که رفت. عبر نوافع تاریخ رو نگاه کنه ببینه. این اونایی که حسرتشون رو میخورده رو نگاه کنه یه مقداری، ببینه چه سرنوشت هایی دارن. اون سیاست مدارانی که انه یه فرعونی میزدن کوشون، خب اینا رو نگاه کنه. و اعتبروا بالآی سواطع، آی جمع آیه، آیه یا نشانه. عبرت بگیرید بندگان خدا به نشانه هایی که خیلی روشنه. سواطع جمع ساطع است و ساطع یعنی روشن. حالا این خیلی چیز میاد، آیه آیات قرآن میاد، به آیات قرآنی که شما را به عبرت و میداره اینا را، یا به آیاتی که براتون تعریف میکنه میگه مؤمنین کیاند، اینا را بخونید. نمیخواد برید به آیاتی بپردازید که متشابهه بفهمیدم نی اولا که نمیفهمید، ثانی هم بفهمید برادون کار دین دینا درست نمیکنه. مثلا شما بفهمید آدم اول به وجود اومد یا حوا، تخم مرغ اول به وجود اومد یا مرغ، اصلا فایده نداره دیگه، اصلا نمیرسه دادن به اینا، به این چیزا. مثلا من اگر بفهمم که اول تخم مرغ خلق شده بعد مرغ به وجود اومد، خب چه فایده دارید که من بفهمم اول مرغ به وجود اومد بعد اون مرغ تخم جمع؟ این چه این اون چی که عبرته، اون چی که این بشر را میبره به آدمیت، آدمش میکنه، یعنی روحش قوی میکنه. اونا فایده داره تو اون علما برید، علم اخلاق بخونید، اونا رو بخونیم. نگود من حسد ندارم، این چیزا در کمون انسان ها هست. نگود تکبر ندارم، نگود طمع ندارم، نگود فزونجو نیستم. آدم نمیفهمه که فزونجوز خوشش میاد. مثلا یه فرش میبینید میبینید خشنگه، خب میگه تو این فکرست که پیدا بکنه. من نمیگم پیدا نکنه دا، اما اینا یه نوع نحوه فزونجوییست که در کن. نگوید کسی که من مثلا متواضعم، من خاکسارم، من خاکیم، اونجایی که محل این تو این کتب اخلاقا اینا خیلی هست. شما اگر فارسی شما میخواید بخونید معراج و سعاده مرحوم نراقی رو بگیرید بخونید. پدرش ملا احمد نراقی سه جلد کتاب نوشته به نام جامع السعاده، این خیلی قشنگ اخلاق نوشته. این پدره اومده مثلا گفته حسد اصلا یعنی چی، فرقش با حسرت چی چیه، بعد گفته که این حسد چه جوری پیدا میشه، چه جوری رشد میکنه، بعد توالی فاصلش شمارده که آدمی که حسد داره دست خوش این فسادها قرار میگیره و در مرحله چهارم مبارزات با حسد میگه. خب اینا رو بخونیم و بهتر از همه همین مثنوی است که بخونیم. یه مثنوی رو خوندی واقعا خیلی چیز توش پیدا میکن. متعاده میگه من خوندم، تابه یکی میگه مثنوی رو بخون میگه من خوندم. بابا مثنوی رو مرحوم جهانگیر خان و امثال هجاره ایما اینا تا آخر عمر میخوندند. شبی 21 شبی 21 یکی از شاگردان مبرز مرحوم آخوند نقل میکرد، آخوند کاشی که نماز هجاره ایم میفرمودند، میگفتن وقتی نماز خون تسمه از گرده آدم میکشید، من که اصلا حواسم رفت تو نماز این بادنجونا سوخت. گفتم یه دفعه برادم نقل بادنجونا را اینجا، بله حجا رحیم میفرمودن که آخون استادم به من گفت رحیم امشب دلم بادنجون بخواد بخور. گفتم چشم. نه استاد آخوند خراسان، آخوند کاشی، استاد آخوند خراسان هزار این سالها شاگرد این بودن، خیلی چیزا نقل میکردن ازش، یکیش این بود. گفتن که گفت من دلم بادنجون میخواد، من رفتم بادنجون خریدم، پوست کندم، روغنم خریدم تو حجره صندوقونه، تو صندوقونه اینا را روغنه را سرخ کردم، اینا را چیدم که سرخش کنم برای آخون. آخون وایساد به نماز مغرب، حمدی خون که مثل این که تمام درخت ها دیوار ها همه با هجاره میخونن، با این با آخون میخونن. تو نماز میخون سبوح قدوس رب الملائکت و روح، همه یک کاجا انگار دارن میخونن سبوهن خدوس و میگفتن نماز خون نبود اینجا دیگه، خودش نبود، اصلا متصل شده. منم که هجا رحیمم حواسم رفت تو این نماز، جوری محو این نماز شدم که بادنجونا همه سوخت و تمام صندوقخونه و حجره را دود گرفت، از چشم دیگه نمیدی. ولی آخون تو نمازش اصلا تو نماز بود. یه وقت نمازش تمام شد گفت رحیم سوخت. گفتم بله آقا سوخت. خود حجا رحیم سوخته بود، خودش سوخته بود. من خود حجا رحیم هم میدیدم وقتی نماز صبحشون هم میخوندن، واقعا عجب گوهری بود. هفت تکبیر میگفت نماز صبحش، هفتمش تکبیرت الاحرام بود، بین هر دو تکبیری دعاهایی میخوند که افرادی که میفهمیدن او چه میگوید صبر داشتن، ولی افرادی که نمیفهمیدن میرفتن میگفتن آقا نماز لیخت زود ته بخون، یه دفعه یکی بهش گفت آقا آخه میگه مستحب نیست که نماز آدم چیز بخونه، از عف مأمومین را رعایت کنه. هزارهیم گفتن از عف از من چی؟ جوابمون اینجور داره، نه از عف از من. و آخون گفته بود خب نیمه خوریم امشبا، نیمه خوریم یعنی که قصهش نشه، قصهش نشه. وقت گاهی هم می شده که نماز آخون هست باطل بوده، و یه وقت می دیدید ده تا سجده می کردست تو بعضی نماز، اما اصلا محو بوده. اصلا اینجا نه که نبوده، یه جور غریب عجیبه بوده. این آیه سواتع یعنی آیه های روشن تو قرآن نگاه کنید، آیه های روشن هست بیگونه ها. آخون مثنوی میخون، اینه میخواستم بگم یادم رفت، میگفتن تا میمت میشست مثنوی میخون. تو این وادی نبود که حالا مثلا بشینت تو حال بود، تو این نبود. ما تو عبادت کردنمون هم تاجریم، مثلا ما فکر میکنیم که مثلا این دو رکعت نمازه که میخوایم بخونیم چقدر این ثواب براش نوشته، ما اون رو در نظر میگیریم. اینست که حالی پیدا نمیکنیم، فکرمون تو اون چیز هاست، تو بهشت و تایر مشوی و دیدنم لحم تایر ممایشتمون و باهوتون این و که امثال لوله المک. خب اینا رو خدا گفته برای امثال ماها که تاجریم، ولی برای اونایی که تاجر نیستن گفته و رضوان من الله اکبر، اونا میخوان که او دوست داشته باشه، چی که او میخواد نه برای اون کار، اونا اونه میخوان. اون که ما روایات داریم، من این اینا رو تو گفتم تو این نماز دون اونجا یا نگفتم اینا رو، این قربان و کل تغییر را شرط دادن اصلا یعنی چه؟ از صلات و قربان و کل تقی، اینا اونجا دو روزه کسی بحث کرد همین قربان. این قربان و کل تقی مسئله عجیبی است. نماز قربانه، این قربان مفاهیمی داره. یکی این است که ما میگم گوسفند را قربانی بکن، یعنی ذبحش کن دیگه، یعنی بکش. لااقل اون تیک وقته دیگه به خود دیدن رو بکش، وصل شو. یکی از معانیش هم قربان به من یه نزدیکیست، یعنی همونه که آدم رو نزدیک میکنه. و اون وقت خب این نمازه که نزدیک نمیکنه که خب پیداست نیست، مثلا نماز اونجوری نیست، حال میخواد. انشاءالله اینا رو تو اون کنگره لابد گفتم. بله، وزدج رو به نظر البوالق، یعنی خودتون رو به خوف و وحشت بندازید، به تنبیه بندازید. به وسیله چی؟ نظر بوالق، نظر جمع نظیره و نظیر یعنی ترساننده. ولی ابن عبدالحدید میگه که اینجا بهتر این است که ما نظر را جمع به معنی انذارات بگیریم، یعنی اون انذارهایی که رساننده اند مردم را به حقیقت، یعنی اون جایی که خدا انذار داده گفته اگر غیبت کردی دیگه اون نماز برای تو نیست، نمیتونی اونجور نماز بخونی. من که میگم هزار این اونجور نماز میخوندن دا، یه روزی یکی پیششون اومد نشست، عجیب بود واقعا، یکی اومد پیششون
شروع کرد به بدگویی پشت سر یکی پیش از آرهی گفت مثلا اینجور است. یه دفعه یه دوتا چیز که گفت ایشون بهش گفتن که تو همین آره فقط تو این دیدی هیچ خوبی نداشت چرا هیچی که نمیگون اصلا این یه چیزی شد یه فهمید اصلا این آره نگوه پیش این شد گفتن آخه تو هیچ خوبی ندیدی چرا یه چیزی از اون آن نمیگون میچست به بدی هاش نظامی تو چیز میگه خمسش میگه به حضرت مسیح حالا روایت هم داره نمیخواد نظامی هم از روایت گرفته من روایتش هم دیده خود روایت داره که میگه که با حواریون میرفتن یه جیفه یه سگ مرده افتاده بود حضرت مسیح به حواریون گفتن چی تو این میبینی؟ یکشون گفت این که بوی گندش دماغ ما را چکا کرد یکی گفت ببین هیکلش چقدر زشته اصلا دلش نمیخواد تنفر داره حضرت مسیح گفتن که دندونای سفیدش را ببینید که چقدر این دندونای سفیدش مرتب هست یعنی این ببینید همونجا بخواد نشونش حواریون که خیلی مهم بودن به اونا